بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مجوزات به یه وقف بود، چهارمین مجوز اشتراط واقف بود. کلام به اینجا رسید که عمده بحث در این است که آیا این شرط شرطون مخالفون مقتضی العقد فهو باطل یا نه شرط مخالف مقتضای عقد نیست. ما گفتیم به نظر میرسد که این شرط مخالف مقتضای عقد باشه، در صورتی که وقف را از اول به صورت وقف معبد قرار داده نه وقف منقطع. کلام ما در وقف معبده، منطقه میگه این وقف معبد این شرط رو داره که اگر چنین و چنان شد من برش میگردونم، یا حق فصل دارم یا نه خود به خود بر میگردی. یا همچین چیزی این خلاف ارتکاز عرفیست در باب وقف معبد که بخواهن یه شرطی بذارن و به وسیله اون شرط وقف باطل بشه. محال که نیست دیگه، بعد دیگه همین مخالف مقتضای عقد معنیش همینه دیگه، این عبارت و نخلای مخالفت با مقتضای عقده. حالا اینجا یه انقلت و قلتی داریم و این رو تمامش کنیم و بریم سر دو بحث که در ذیل این قسم چهارم میاد. انقلت به این که اگر طبیعت وقت ابدیته، پس چرا در اون مباحث سابق اجازه بیع وقف دادید؟ اذا وقع خلف بین اربابه اذا کان هناک ضرورت شدیده و اذا خربه، در هر سه صورت بالاخره ما تقریبا اجازه دادیم. حالا دو صورتش که قطعا، یه صورت چم احتمالاً، در صورت خراب وقت که گفتیم، در صورت خلف شدید بین ارباب که گفتیم، در باب ضرورت شدید هم احتمالاً گفتیم. خب اگر ابدیته پس چرا در بعضی از شرایط جایز از فروشش؟ معلوم میشه طبیعت وقت ابدیت نیست، پس این شرطی که ما میکنیم مخالفه برای مقتضای وقت نیست. این قول، البته این قلت رو متعرض شدن آقایون در ضمن کلماتشون گفتن، قلتش نیست. و اما قلتو ما جواب میدیم، ما جواب عرض میکنیم. این که ما میگیم طبیعت وقف این است که بیعش نکنن غیر از حالت ضرورته. ضرورت یا حالتی به استثنایی داده، حالا این ضرورت خلفیست بین ارباب واقع بشود یا خراب بشود مصرفی نداشته باشد، و یا این است که نه، اون احتمال سوم که حاجت شدیده موقوفون علیهم بوده باشد، بیچاره بشوند، محتاج بشوند. ما این که میگیم طبیعت وقف این است که بی نشود، در صورتی است که ضرورت های پیش نیاد، یعنی در حال عادی، حال عادی نباید بخوش. فبناً علی ذلک این انقلت شما مزاحم بحث ما نمی شود. نه، از اول عقلا هم ابدیتی که گفتن یه استثنایی از اول داشته، ابدیه لول از ضروره، یعنی ارتکاز عقلاست. بس بس ارتکاز عقلاست دیگه، ارتکاز عقلا ابدیت لول از ضروره است. حالا جناب عالی میخواهید بگید نه، اگر ضرورتی هم نباشه اینو همینطوری با شرط شما یه شرایطی بدون ضرورت، اگر ضرورت بحث نداریم شرطیست مؤکد، گفتن اینم بعضیا شرط بکنه لوخر بلوق لوق الاختلاف لوکان حاجتون شدیده، خیلی خوب. اگر بیا شرط بکند اون چیزی را که ما قبلا اجازه میدادیم، این تأکید همون بحث سابقه. بحث ما اینجاست که یه شرطی بکنه دایرش غیر از اون مباحث سابقه باشه، اونو شرط بکنه، اونو چیکار کنیم؟
قبضه ما فهمونید که نفس بیعی نفس وقت از بین نمیده چون تبدیل میشه.
باشه هرچی میخواد بشه، ولی به شخصه از بین میره، به مالیت باقی میمونه،
به نوعیتی باقی میمونه،
به نوع فایده نداره. وقت رو شخصه، وقت روی شخص. بعد احتشتو یا باید حملش کنیم بر احتیاط شدیده که تأکید بحث سابقش و الا فلا اجازه نیست، نمیشه. پس تلخص من ذلک این که طبیعت وقف اونجایی هست که وقف مؤبد که این رو خرید و فروشش نکنن مگر ضروره، و اما بدون غیر بدون ضرورت به مجرد شرط این خود به خود وقت باطل بشه، برگرده به مال صاحب اصلی، یا همچین چه خلاف متکزات و عرفه. ولی اون ضرورتی پیش آمده، ضرورت پیش آمده و تازه میفروشیم میشم. ما نمیتونیم بر اساس شرط، شرط هیچ تأثیری نداره در اینجا. نمیدونم دیگه، حالا آقایون گفتن بحث وقت بحث های پرپیچ و خمه، یه مقدارم من فکر میکنم ذهنیت عقلا در اون عصر با عصر ما هم متفاوت باشه در باب وقت. شاید اونها وقت رو با حالا که وقت گفته میشود یه چیز محکم پرنگ باقیه و قراریه، و اینکه اینو بفروشن و فلان و بسات، اینا خلافه اون طبع و روح وقفه. شاید یا به واسطه بعضی از روایات این ذهن مبارکشون این آمده، یا به واسطه نمیدونم وضع عرفیت اون زمان نسبت به این زمان. علی کل حال اونی که ما فعلا میتونیم بگیم این است که این گونه شرط ها در وقت کار مشکلی هست. بله اما نه، اونم بگه شما هم بفروشید. وقف حبس العین و تسبیل الثمره است، عین باید محبوس باشه. اینا بفروشید این خلاف حقیقته. اصلا شما میگی وقف، وقف یعنی متوقف، یعنی محبوس. حالا اینو بفروشن این خلاف حبسه، خلاف طبیعت وقفه، نمیشه.
و اما
چرا
قرض از وقت این است که این موقوف؟
نه قرض تنها این نیست، دو قرضه، این تعدد مطلوبه. یه مطلوبش این است موقوفون علیهم، و یه مطلوبم این است که این عین حبس باشه. اینم جزء مطلوب هاست. تنها انتفاع موقوفون علیهم مطلوب واقف نیست، بلکه محبوس بودن عین هم مطلوب واقفه، و اینجا از حبس در میاد. این خلاف طبیعت وقت. اصلا صیغه وقت اوقفته هست، حبسته هست، صیغه وقتونه، طبع وقت، ذات وقت. حالا شما میگه لا حبسته لا اوقفته. و علا کل حال این خیلی خوبی مسئله رو که ما اشکا حداقل اگر فتوای قطعی ندیم به این که لایجوز و اشتراط لاقل احتیاط مطلق میکنیم در اینجا که نمیتوانیم موافقت کنیم با مسئله فروش وقت به واسطه شرط. و بقیه هنا امران دو تا مطلب باقی مونده، اینو بگیم و بعد بریم سراغ صورت خامسه که آخرین صورته به یه وقت. امر اول این است که مرحوم محقق در کتاب وقف یه قول ثالثی در این مسئله ابداع کرده. تا به حال دو قول بود، یکی این است که این شرط صحیح باشه، دوم این است که این شرط باطل باشه. حالا شرط باطل شد، آیا سرایت به وقفم میکنه؟ وقفم باطل میشه یا نه؟ محل بحث بود که شرط باطل مفسد هست یا نیست. مرحوم محقق در کتاب وقف یه قول ثالثی ابداع کرده که صاحب جواهر هم متعرض شده و اشکال کرد. عبارت محقق در کتاب وقف که جلد 28 بس جواهر متعرض شده، در جلد 28 جواهر می فرماید لوگرتا شرطا اودهو الیه انده حاجته، یه همونه لو شرط عوده الیه عند حاجته و حشرت صحیحه و بطل الوقف، وقف هم باطله و سار حبسن. این چیه دیگه؟ صح حشرت و بطل الوقف و سار حبسن و یعود الیه مع الحاجه و یورث و یعود الیه مع الحاجه و یورث. ایشون میگه این اگر شرط بکنه عودش بهش عند الحاجه شرط صحیحه، وقف باطله، حبس درست میشه. فرق بین حبس و وقف چیه؟ چون وقتی که متعرض میشن کتاب الوقوف ملحقاتی داره کتاب وقف در فقه، از ملحقاتش الحبس. حبس هم گاهی به صورت رقباست، گاهی عمراست، گاهی سکناست، که انها اقسامی داره حبس. فرق بین حبس و وقف چیه؟ بله؟ چی خیال میکنید هست؟ آه؟ نه در وقف ملک منتقل میشه، در حبس نمیشه، به ملک مالک میمونه. حبس در وقف ملک منتقل میشه ولی در حبس ملک باقی میمونه. توجه دارید؟ فبناءً علی ذلک نتیجه این می شود که مرحوم محقق میخواد چی بگه؟ میخواد بفرماید این ماهیت وقف رو از دست میده، این جنبه حبس پیدا میکنه، یعنی منافعش باید بدن به مردم، هر وقت محتاج شد از حبس هم در میاد، ملک سابقش به حال خودش است. ملک به ملک مالک باقیه، از محبوس بودن هم در میاد. توجه فرمودی؟ بسیار ماشاءالله.
گفتیم لحظی که به کار من اوقفت و حبسگاه هستش، پس فرقی برش قاید نشده.
ها در اوقفت و حبست و توامه با تملیک به دیگری هست. تملیکن مع الحبس، وقف تملیکن مع الحبس، اما حبس تملیک به دیگری نیست. تملیک منافع این به ملک مالک باقی میماند. علا کل حال این قول سومی هست که در مسئله که ما در مقابل اون دو قول که یکی میگه وقف هست و بعدن باطل میشود. یکی میگفت نه اصلا شرط باطله، حالا یا سرایت به وقت بکنی یا نه. این قول سومی میشه شرط صحیحه، وقت باطله، حبس درست میشه. یکون حبس لا یکون وقفا. تجدل صاحب جواهر بعد از آنی که اینو میگه قبول نمیکنه این کلام رو، خودش تقویت میکنه قول قائلین به صحت شرط را، یکی از اون دو قول سابق رو، یعنی مقاله مشهور به اصطلاح. صاحب جواهر خیلی جاها به سراغ مشهور میره، کم جایی شاید باشد که از مشهور جدا بشود. و در اینجا هم همون قول مشهور رو میگوید که گفته بودن شرط صحیحه. صاحب جواهر هم میگه در اینجا شرط صحیحه و از جمله شاهد هم میاره، میگه آقا این مخالف مقتضای طبیعت عقل وقف هم نیست، به علت اینکه وقف مؤبد و منقطع هر دو داریم، هم وقف مؤبد داریم هم وقف منقطع داریم. پس معلوم شد طبیعت وقف مانع از شرط و بیع و امثال ذلک نیست. لأن الوقف على قسمین، وقف مؤبد و وقف منقطع. حالا اون کلام محقق، اونم کلام جواهر، استدلال جواهر هم همون عموماتی است که دیروز گفتیم، همون عمومات الوقوف علا حسب ما یوفا، ببخشید المؤمنون عند شروط هما، نمیدونم اوفو به لقود و امثال زاده.
بعضی اومدن گفتن وقف موقت حبس است، وقف نیست
اصلا. این حالا من میگم وقف موقت اصلا از محل بحث ما خارجه. بگذرم میگم دیگه، حالا وفی کلام المحقق و الجواهر کلاه ما اشکال. رد به صاحب شرایع عرض میکنم. بله، اما کلام محقق اشکالش معلومه، اشکالش اینست که یا از قبیل ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع میشه. بنده نیت حبس نکردم، بنده نیت وقف کردم. وقف یعنی تملیک به دیگری، تملیک کردم به دیگری از حبس. شما میگه این نیت تملیک کردی واقع نمیشود بلکه حبس میشه. حبس بر ملک بنده است، منافعش مال دیگری. وقف تملیک به غیره است. این دو ماهیته. بنده قصد کدامش کردم؟ اگر قصد اولی کردم چطور دومی واقع می شود؟ محقق رضوان الله علیه چگونه اجازه می دهد که اولی قصد وقف کرده است و بعد واقع بشود حبس واقع بشه؟
وجود شرط
قصد
حبس شده، نه
ها. پس بگید اصلا از اول قصد وقت نشده، خلاف فرض ما. فرض ما این است که از اول قصد وقف مؤبد شده، قصد کرده وقف مؤبد رو، منتها این شرط استثناء کرده. علا کل حال ما نمیفهمیم چگونه مرحوم محقق اجازه میدهد اون ماهیتی که در انشا قصد نشده اون واقع بشه و اون ماهیتی که قصد شده واقع نشه. من قصد وقت کردم تملیک به غیر کردم، این واقع نشود، اما قصد حبس که نکردم این واقع بشه. حبس ماهیتش با وقت دوتاست، چه رقم می شود این به جای اون واقع بشه؟ مگر به قولش از اول قصد نکرده؟ خوی خارج از بحث ماست.
قصد وقت عبدی کرده اما حاضر نمیشد، ظاهرش
این قصد قهری میشه که ایشون میگه نه ابدی نمیشه، میگه اصلا وقف نیست، از اول حبسه.
ایشون قصد وقت میکنه ابدیه، اما
شرطی
که در ذهنش میذاره حبس میشه، یعنی
قهرن
قصد براش حاصل میشه.
یعنی چه؟ این خلاف فرض ماست. یعنی چه؟ فرض ما این است آقا قصد وقت کردی، این محل بحثه. شما میگه قصد وقت نکردی، قصد حبس کردی، این خلاف فرضه. اونجا هم هزار تا دعوا داره دیگه، من اونجا به این آسانی درست شده. حالا اونجا میگن ماهیت نکاح موقت و نکاح دائم یکیه، تفاوتش در زمانه. اما ماهیت حبس وقت دو تا سو تملیکه، تملیک عینه، اون تملیک منفعته، دو تاست، یکی تملیک عینه یکی لا تملیکه، چطور میشه باید واقع بشه؟ علا کلا حال این قول سوم که در مسئله ابداع شد که ما اینو برگردونیم به حبس، قولون بلا دلیل کن، اینا همه تحت فشار همون روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی واقع شدن، به واسطه همون روایت اسماعیل ابن فضل مجبور شدن این طرف اون طرف مسئله رو انداختن، ولا این با قواعدی که ما داریم نمی‌سازه. و اما کلام جواهر، جواهر علت این که کلام مرحوم محقق رو نمی‌پسنده همون است که عرض کردم، میگه اقوا این است که همون چیزی که مشهور گفتن، میگه شرط چرا باطل شده، چرا شما میفرمایید چرا وقف رو باطل بدونید؟ محقق میگه بطل الوقف، مرحوم ساجاد میگه چرا بطل الوقف، وقف با شرط میسازه، خلاف طبیعت وقف نیست، لان الوقف علا قسمین منقطع و معبر. صاحب جواهر به همون ادله دیروز میچسبه برای نفی کلام محقق در واقع، ولیکن الانصاف اینکه کلام صاحب جواهر هم چنان که سابقا عرض کردیم ما نمیتونیم بپذیریم، منتها یه چی اضافه داره که اونم جواب میدیم. ما عرض کردیم که عمومات قابل تمسک نیست، اشکالش این است که عمومات استثناء داره، ما ننفی داخله در استثناء. اما این چیزی که مرحوم صاحب جواهر اضافه کرده که ان الوقف علا قسمه منقطع و غیر منقطع، پس طبیعت وقت این چیزی که شما میگید نیست، جواب این است بحث در وقف منقطع نیست، وقف منقطع سیعتی انشاءالله. ما روز اول یادتون باشه با شما قرار گذاشتیم که موضوع بحث ما در این سور خمسه وقف معبده، و اما الوقف المنقطع و سیعتی. ما اصلا موضوع بحث رو در سور خمسه تمام وقف معبد قرار دادیم، تو وقف معبد میخواد شرط کنی، ما میگیم این با طبیعت وقف نمیسازی، شما میگی وقف علا قسمینه، ما وقف منقطعه که بحث نداریم، خارج از موضوع بحث بود. فتح السلم این جمیع ما ذکرنا، این که مسئله اشتراط، اشتراط بی در وقف مشکل است، یا قطعا میگیم باطله یا میگیم الاحوت، این که لا یترک و نمیتوانیم این رو صحیح بدانیم. فرضمون این از ما تو وقف معبد داریم بحث میکنیم، یعنی نوع اول که وقف معبد است موضوع بحثه، طبیعت وقف معبد که ابدیت دیگه، ما اینو وقف منقطع، اصلا وقف منقطع محل بحثه، وقف حبس درسته درست نیست، اینو باید برسیم. وقف منقطع میرسیم از که من وقف میکنم بر آقای محل، آقا فوت کرد خدا رحمتش کنه، وقف هم طبعا باطل میشه، ذات وقف قابل ابدیت نیست، وقف منقطع این رقمیه، وقف بعد فلان آقا کرده آقا فوت کرد تحجیل داری؟ وقف خب، اما فرض کلام ما در یه وقفیست که یستمر رو الى آخر دهور، ما اونو در این بحث میکنیم، این امر اول اما امر ثانی. خیلی خوب، اگر نیست ما با ایشون بحث نداریم، ما دعوا رو میبریم توی این مسئله، ما در وقت محبت فعلا بحث میکنیم انشاءالله. ما این بحث پنجم اون که تمام شد، یعنی صورت خامسه که گفتیم، میریم سراغ وقف منقطع، بحث آیندمون انشاءالله وقف منقطع. وقف منقطع هم اینجا حسابش میرسیم که آیا واقعا داریم نداریم. و اما امر ثانی، این حدیثی است که درباره علی علیه السلام و وقت نامه حضرت علی علیه السلام آمده. و به این حدیث خواستن بر بحث ما استدلال کنند بعضیا. صاحب جواهر در جلد 28 جواهر اشاره ای داره به این حدیث. مرحوم شیخ هم در مکاسب اگر نظر باشه ایشون هم میگه ربما به این حدیث هم ممکنه بعضی. منتها بعد خود شیخ اعتراف میکنه که حدیث پیچیده و حدیث مشکلی هست. حالا این حدیث خیلی حدیث مفصلی هست، همشو من نمیتونم بخونم، اون قسمت مورد بحث رو میخوانم و ببینیم واقعا از این حدیث میشه استفاده کنیم بر مسئله. برای چی؟ بر جواز بیع عند الاشتراط. مسئله فراموش نشه، جواز البیع عند الاشتراط. میخواییم از این حدیث در بیاریم. حدیث 4 باب 10 از ابواب وقوف. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار این حدیث رو داره، مرحوم کلینی هم در کافی در جلد هفتم باب وصیت در اونجا داره، خیلی یادم. حدیث عبدالرحمن ابن حجاج، سند حدیث هم که ظاهرش سند معتبری. حالا بعث الیه به هذا عبدالرحمن حجاج، میگه بعث الیه به هذا الوصیه ابو ابراهیم علیه السلام. ابو ابراهیم کدومه که از ائمه؟ امام هفتم موسی بن جعفر، کنیشون ابو ابراهیم. هذا ما اوصا بهی و قضا فی مالهی عبدالله علیون، علی علیه السلام. متن وقف نامه علی ابن ابی طالب. اول این چیزی که ذهن میزنه این حدیث، من قبلا بهتون بگم، یک اموال عجیبی برای حضرت امیر نقل میکنه. اموالم که در کجاست اینطوری، اموالم که در کجاست اینطوری، اموالم که در کجاست اینطوری. با اون چیزی که معروف است در باره حضرت امیر چه رقم میشه این جمع کرد. هادا ما او صابهی و قضا فی ماله عبدالله علی ابتقا و چلاه لیوله جنی به الجنه. من برای قصد قربت، بعضی هم برای قصد قربت به این توسط کردن. و یصرفنی بهی عن النار و یصرف النار عنی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. خب اوصا، کلمه اوصا داره ولی زیلش معلوم میشه وقت. انما کان لی من مال به ینبع، در سرزمین ینبع انبالی که دارم، یعرف لی فیها و ما حولها صدقه. اون چی در ینبع است و در اطراف ینبع انبال دارم همه صدقه است. صدقه هم به معنی وقف. و رقیقها، اون غلامانی هم بردگانی هم که اونجا کار میکنن، اونا هم وقفن. غیر از چند نفرشون، غیر ابی ریاح و ابی نیزر و جبیر، ببخشید، و رقیقها، رقیقش همه آزادن، وصیت به عتق میکنه. و رقیقها غیر ابی ریاح و ابی نیزر و جبیر، غیر از این سه نفر اتقا، این سه نفر باشن، بقیه اتقا. لیس لعهد علیهم سبیل فهم موالی یعملون فی المال خمس و هجج. اینا آزاد میشن، مولا میشن. مولا که شدن شرطش این است که 5 اونجا کار کنن. و منه نفقت هم و رزق هم و رزق و اهالی هم، نفقه و مخارج خودشون و زن بچه شون هم میدن. منتها 5 غلامان بعد از آزاد شدن در ینبع کار کنن. و ما از آلک ما کانلی به وادی القرا، اموالی که در وادی القرا هست، کلهو مال بنی فاطمه، همه اونها مال بنی فاطمه است. مال بنی فاطمه است معنیش این است که بخشیدم به اونها، وصیت کردم به اونها. و رقیقها صدقه. صدقه در اینجا چیه؟ بیم وقت. سوم و ماکان علی به رعه، سرزمین رعه، نسخه هم داره به دیمه. و اهلها صدقه، تمام اموالی که در اونجا دارم و تمام بردگانی که اونجا کار میکنن همه صدقه است. غیر ان رقیقا لهم یا زریقا له اسم شخصی، مثل ما کتبت لاصحابهم، یعنی همون چیزی که گفتم برای بقیه، نام آزاد بشند و مثلا 5 سال کار بکنند. و ما کان علی به عزینه، این چهارمین منطقه است، اموالی که در سرزمین عزینه دارم و اهلها و هرچی بردگان اونجا هستن همه صدقه، صدقه میگیم وقفه. والقصیره کما قد علمتم صدقتون فی سبیل الله. قصیره چیه؟ یه منطقه دیگه بوده نامش قصیره بوده، اونم صدقتون فی سبیل الله. حالا تا به اینجا 4 منطقه با تعدادی از بله غلامان و بردگان، به احتمالاً هم 5 منطقه اگر قصیره هم جز مناطق باشه. و این الذی کتبت من اموالی هذهی صدقتون واجبتون بطله، همه اینها صدقه است، واجب هم هست، بطله هم هست. بطله یعنی چه؟ یعنی قطعی. اصلا بطله به معنی قطع، قطعه. بطول هم معنی مقتوع، مقتوع اون شیعتو من النار، شیعتو ها من النار، امثال زن. بطلتون حیان انا او میتن. خب تا به اینجاش درست. حالا دقت بکنید اینجا رو، در اینجا اگر اینها وقف هستن باید اعیانشون حفظ بشه، از درآمدشون خرج بشه، ولی عبارات ذیل روایت نشان میده که خود اینها رو خرج کنیم. اگر وقف باشه، وقف باید درآمدش خرج بشه نه خودش. صدقتون واجبتون بطلتون حیان انا او میتن ینفق فی کل نفقه. چی ینفق فی کل نفقه؟ خود اینها یا درآمدش؟ ها ظاهرش که نداره. ینفقو ضمیر به این اموال برمیگرده. پس چرا میگه ینفقو؟ باید بفهمد ینفقو ما یرتفع منها. خیلی خوب، حالا ببینیم جلوتر ببینیم چه میشه. حالا این در نظرتون باشه. ینفقو فی کل نفقه. ابتغی بها وجه الله فی سبیل الله و وچه و ذوی الرحم من بنی هاشم و بنی المطلب و القریب و انهو یقوم علا ذالک الحسن ابن علی و متوی. این اوقاف هم همش حسن ابن علی علیه السلام. یکل منه بالمعروف، حق تولیتش هم این است که خودش میتواند به مقدار متعف بخور. و ینفقه حیث یرید الله فی حل محلل، هر رقم هم دلش بخواد انفاق میکنه، حل محلله، لا حرج علیه فیه. حالا شاهد این جمله است که آیون به این چسبیدن. فی ان اراد ان یبیع نصیبا من المال، اگر بخشی از این اموال رو بخواد بفروشه، فیقضی به الدین فلیفعل انشاء لا حرج علیه. اینجاست که بهش چسبیدن. میگن حسن میتواند اگر بخشی از اینها رو بفروشه، میخواد بفروشد و قضای دین کنی. قضای ده کی؟ دین خودش یا دین بنی هاشم یا دین علی علیه السلام، اگر دلش بخواد این کار بکنه. ظاهرا دین حضرت امیر نبوده، چون اگر دین حضرت امیر بوده اگر دلش بخواد نداره. و ان شاء جعله سری الملک، اینم کلمه ایست که توش بحث شده، اگرم دلش بخواد تو عبارت وسائل شرعی داره، شرعی که معنیش معلوم نیست چیه، سری هست نسخه. و ان شاء جعله سری الملک، مرحوم مجلسی در بهار سریع و تفسیر میکنه به زبده و منتخب و برگزیده و نفیس، میگه سریع ملک نفیسش. خب این یعنی چه؟ من اینطوری میفهمم، اگر بخواهن سریع معنی آزاد، نه سری معنیش آزاد نیست، سری به معنی نفیسه. معنی بله، سری به معنی نفیسه، بله نفیسه. معنی سره و سره هست، یه های جیمی درشتی آخرش هست، این سریه سین و ره و یه. بله من فکر میکنم معنی این جمله این است، اگر بخواد اینا رو تبدیل به احسن کنه، ها انشاء جعه سری الملک، یعنی اون قسمت های نامرغوب رو بفروشه تبدیل به سری و نفیس و مرغوب بکنه، یعنی اجازه تبدیل به احسن هم حضرت داده است به امام حسن. بعد می فرماید و این نول علی و انباله هم الالحسن ابن علی، اینا معلوم، و این کان دار الحسن غیر دار صدقه فبدا له ان یبیعها فلیبعها ان شاء. یعنی دقت کنید، این کان دار الحسن خانه امام حسن غیر دار صدقه است و میخواد بفروشه، بفروشه. یعنی چی؟ یعنی موقوفه نیست، میخواد بفروشه. خب میخواد بفروشه دیگه، این اجازه نداره دیگه، نمیخواد بفروشه. این کان دار الحسن غیر دار صدقه فبدا له ان یبیعها فلیبعها ان شاء الله هر جعلیه. بعد میگه و این با اف انه، اجازه بدی شرعی
مولای شرا نمیاد.
بله
شرا
میاد، نه اون
شرعی میگین
شرعی، یعنی چه شرعی علم
این
شاء جعله شرعی علم، نداریم همچین لغتی رو ما تا حال بهش بند نخوردیم. حالا امام حسن اگر خانش خانه صدقه نیست بفروشه، این چه احتیاجی به گفتن داره؟ و این باع اگر فروخ فنه و قسم ها سلاست هست سلاس، اگر خانه خودش رو فروخ سه قسمتش کنه، خانه که توش میشینه، یعنی خانه وقفیه یا ملکیه،
مال پدرشه،
حالا وقف شده یا نشده، و اگر فروخ سه قسمش میکنه، داره غیر داره صدقه، یجعل سلطن فی سبیل الله و یجعل سلطن فی بنی هاشم و بنی عبد المطلب و یجعل سلطن فی آل ابی طالب و انه یضع حیث یرید الله. بسیار. بعدم راجع به این که اگر این متولی اول حادثه برش پیش بیاد، متولی دوم امام حسن است و امام حسین است و مسائلی در زیدش. حالا تقریبا یه صفحه خوده دیگه باز ادامه این بحثه، آخرش هم این داره، اینم مرحوم مجلسی درش تفسیری کرده، بشنوید جالبه اینم، چون این بخونید توش میمونید حتما، بلو حسن زنم داشته باشم باز میمونید. آخرش میگه هازا ما قضا بهی علیون فی ماله الغد من یوم قدمه مسکن، علیت من یومه قدمه مسکن. مجلسی میگه این تاریخ و محل، یعنی زمان و مکان وقت نامر نوشته. مسکن مجلسی میگه اسم جاییست، این مال اون جاییست که این وقت نام امضا شده، محل. و اما القد من یوم قدمه، یعنی فردای اون روزی که از فلان سفر، حالا یا سفین بوده یا چیز دیگری بوده، برگشته، یعنی فردای روز ورودش به شهر و بازگشت از سفر. دو جای این حدیث داره، القد من یوم قدمه مسکن. حالا این چیزیست که مجلسی میگه، آیا واقعا این معنیش همینه؟ و از خیلی خوب اینجا داره به کسرکا مسکن موزون بالکوفه، بله بله، اینا در بحال داره. و اما یکی از عجایب این دیگر این حدیث راجع به کنیزهاییست که از حضرت باقی مونده. می فرماید در اینجا 17 نفر اونها ام ولده، تنها این است که انسان در اینها اصلا حدیث رو تردید درش میکنه. این چیه این حدیث داره میگه؟ ببینید این اواخرش میگه که این آیون، اما بعد فإن ولایدی التي اعطوا علينا از 17 منهن امهات اولاد احیان مهن اولادهن، اینا 17 تا براشون زنده مونده، باشون هست، از سم اونا باید آزاد بشن. و من هم حبالا، عده هستن که باردارن. و من هن من لا ولد له، عده هم هستن ولد ندارن. والا اون هم اموال، این همه امهات اولاد رو با اون چیزی که در سیره علی ما شنیدیم و دیدیم، اصل روایت انسان میگه نکنه جل کردن برای اینکه اون حرفی که میفرماید من چیزی در زیر این آسمان و زمین نداشتم، نداشتیم، نداریم جز این فدک که اینم از ما گرفتن، و حضرت از دنیا که رفت فقط 400 درهم از خودش باقی گذاشته بود، و اینم برای این بود که بعد خادمی بخرند و بله همچین چیزی داره. بله این حضرتی که برای بالی صوبش تمری نداشت، حضرتی که دو تا لباس کرباس، یکیشو برای خودشی که برای غلامش می نشست و اینو می شست و بعد که خوش می شد از خانه بیرون می آمد، این حضرت با این اموال در ینبو در کجا در کجا در کجا هست؟ و تازه همه اینها اجازه بدین اینا
آخریا اینجوری
شده. بله بسیار خوب، شما میگه تا شب آخر این روزهشو همتون خوندید، شب آخر طبق نانو که آوردن، طبق غذا رو آوردن، نان جو بود و نمک بود و چی؟ شیر معمولا میگن، ولی ظاهرش ماسته، چون نان و شیر رو با نمک کسی نمیخوره. عراقی ها در عراق الان هم لبن که میگن یعنی ماست، به شیر حلیب میگن، به شیر لبن نمیگن عراقی ها. به اصطلاح عراق لبن به معنی ماسته، ماست و با نمک میخورن، اما شیر و با نمک ظاهرن. انا کل آلین، شما میگه تا شب آخر این بوده، بعدن میایید این اموال، این امهات اولاد، این تشکیلات، من که سر در نمیارم از این حدیث.